97.
بله.
ولی در سال 97 شاهد این شدیم که بخش عمده‌ای از مستاجرانمون از نقاط شمالی شهرهای بزرگ به نقاط میانی شهر و از نقاط میانی شهر به جنوب شهر و اونهایی هم که در جنوب شهر مستاجر بودن، طبقات کارگر و حقوق بگیر ضعیف جامعه، مجبور به جابجایی به حاشیه شهرها و شهرک‌های اقماری اطراف شهرهای بزرگ شدن.
بله.
و در سال 98 متاسفانه به دلیل رشد بسیار نامتعارف قیمت مسکن، یعنی تقریبا بر اساس آمار بانک مرکزی و خود مرکز آمار ایران، رشد قیمت مسکن در سال 97 100% بوده، یعنی که یه خونه‌ای که 500 میلیون تومان بوده در اردیبهشت 97، در اردیبهشت 98 در شهرهای بزرگ تقریبا تبدیل شده به 1 میلیارد تومان
و حتی بیش از 1 میلیارد،
و شاید به قول شما بیش از این عدد.
بله.
لذا اون مالک و اون موجر اون توقع براش ایجاد میشه که خب شاخص اصلی تعیین اجاره بها قیمت مسکن منه، پس اجاره بهای منم باید به همون میزان افزایش پیدا بکنه، در صورتی که خب واقعیت جامعه یه چیز دیگه‌ایه. یعنی ما که مستاجرانمون از سال 97 تا امسال اینطوری نیست که مثلا بگیم 80% 90%شون خونه دار شدن و عوض شدن.
بله.
نه، همون دهک‌ها هستن. میشه گفت عمده مستاجرین ما به دلیل ناتوانی قدرت خرید و پایین بودن درآمدهاشون و رشد نامتعارف قیمت اجاره بها قدرت خونه دار شدن ندارن و همونا هستن که دارن در سال 98 هم عموما حضور دارن، چه بسا که تقریبا 700 800 الی 1 میلیون ازدواج هم انجام شده و بخش عمده ای از اینها هم مستاجر هستن و به این جمعیت در کشور اضافه شده. لذا رشد قیمت اجاره بها باعث این شده که اجاره بها رشد قیمت مسکن باعث این شده که اجاره بها به صورت نامتعارفی رشد پیدا بکنه، و خصوصا اینکه امسال ما هنوز به فصل اصلی جابجایی ها نرسیدیم، یعنی اینکه تقریبا از نیمه خرداد به بعد جابجایی ها، یعنی پیک اصلی نقل و انتقالات هست تا شهریور ماه. ولی به خاطر نگرانی که مستاجرها از بابت قیمت رشد قیمت مسکن داشتن، امسال میشه گفت به نوعی به پیشواز قراردادهای اجارهشون رفتن و دوست دارن هر چه زودتر تکلیفشون معلوم بشه و قراردادهای اجارهشون رو اگه قراره تمدید بکنن و یا جابجا بشن این کار رو انجام بدن. اما ما این که مجرین قیمت‌های نامتعارف و به قول شما افسار گسختی رو بعضن در بازار مطرح میکنن، خب در حوزه خرید و فروش مسکن و در حوزه اجاره ما قانون مدونی نداریم که نهاد خاصی متولی قیمت‌گذاری بازار مسکن باشه مثل خیلی از کالاها که این گونه هست. لذا خود بازار هست که قیمت خودش رو تعیین میکنه، و چیزی رو که من میتونم عرض بکنم اینه که قیمت مسکن امسال در شهرهای بزرگ در خود، یعنی حرف دل من اینه که مردم و مستاجرین ما توانمندی پرداخت بیش از 10 الی 15% افزایش رو ندارن. چرا؟ به دلیل اینکه قرار هست که حقوقشون 20% افزایش پیدا بکنه که اگر تحقق پیدا بکنه، و اگر این افزایش 20% تحقق پیدا کنه، خب سبدهای دیگر خانوار، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و همه امور دیگه خانواده هم هست. حالا ما بگیم 90% هم بیارن تو حوزه مسکن، 10 الی 15% از یعنی قدرت اینی که نسبت به سال گذشته بخوان افزایش بدن، واقعا بیش از این دیگه در اونها توانایی پرداخت اجاره بها وجود نداره. هر چند قیمت مسکن اصلا به جای 2 برابر اصلا بگیم 3 برابر شده.
بله.
لذا طرف مقابل ما قدرت پرداخت همین اجاره بهایی رو نداره و مخاطبین ما و دهک‌های مستاجرین ما درآمدهای این گونه ندارن. لذا مالکین هم باید به این امر توجه لازم داشته باشن. و یکی از مسائلی که الان یه مقدار به بازار رو داره با ناسازگاری و به قول شما افسار گسستگی هدایت میکنه، که یه عده‌ای که شغلشون اجاره داری سوداگرانه است، ولی اجاره داری کار بدی نیست. کسی خونه ای داره اجاره میده، معاشش رو از راه اجاره خونش تامین میکنه، بچه‌هاش رو داره از راه اجاره خونه تامین خرجشون میده.
بله.
این اشکالی نداره، ولی اجاره داری سوداگرانه که درش موج ایجاد میکنن و قیمت‌های نامتعارف ایجاد میکنن و قیمت رو بالا میکشن، یه بخش عمده ای از اینها برمیگرده به فعالیت سایت‌ها و فضای مجازی که در کشور تو سالهای اخیر شکل گرفته، تکنولوژی خوبه، استارتاپ‌ها خوبن، فعالیت‌های مجازی خوبه، باید تجارت ما تجارت الکترونیک بشه، بره تو فضای مجازی، مردم راحت‌تر معاملات خودشون رو انجام بدن در همه حوزه‌ها. اما متأسفانه نظارت دقیقی برای این سایت‌های مجازی و فضاهای مجازی و اپلیکیشن‌هایی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کنن وجود نداره و اینها بعضن ما الان داریم رصد می‌کنیم، می‌بینیم همکارانمون می‌بینن، مردم می‌بینن، می‌بینن یه قیمتی رو مثلا طرف گذاشته مثلا 70 متر آپارتمان انریال، در صورتی که اون انریال قیمت واقعیش نیست و شاید مثلا 60% بیشتر از قیمت واقعیش هست و اون خودش الگویی میشه برای سایر مالکین و مجرین، مثلا میگن در فلان سایت یا فلان فضای مجازی ما ورود پیدا کردیم، دیدیم مثلا یه آپارتمان 70 متری رو گذاشته مثلا 150 میلیون رند، پس خونه 70 متری منم باید مثلا 150 میلیون تومان یا 200 میلیون تومان رند باشه. در صورتی که اصلا معلوم نیست این عدد واقعی باشه، موج باشه، جهت دادن بازار به سمت افزایش نامتعارف باشه. لذا من همینجا از مسئولین محترم وزارت ارشاد که میشه گفت اصلی ترین مسئول در حوزه فضاهای مجازی هستند و دوستان در پلیس اماکن عمومی و فتا استدعا دارم که نظارت این نوع فعالیت نه فقط بحث مسکن، بحث حتی کالاها و سایر اقلام که در فضاهای مجازی کار فعالیت میکنن، حداقل اینا هم قانونمند بشن، هم نظارت دقیق‌تری دوشون باشه، هم تو حوزه قیمت‌گذاری و ما هم در اونطوری تا اونجایی که قانون نظام امور صنفی مصوب سال 92 به اتحادیه اجازه داده و براش اختیارات ایجاد کرده، بازرسینمون در سطح شهرهای بزرگ در حال فعالیت هستند، مشاوران املاک همواره در صدد این هستند که قیمت واقعی و حقیقی رو به متعاملین بگن و اونها رو توجیه بکنن و ما هم با همه همکارانمون که جلسه داریم حتما به این امر تاکید مؤکد کردیم در بخشنامه‌هامون، در جلساتمون، در هم‌اندیشی‌هامون که وضعیت بازار اجاره امسال باید به نحوی کنترل بشه با توجه به نبودن توازن بین عرضه و تقاضا، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، با توجه به بالا رفتن نامتعارف قیمت مسکن، به نحوی باشه که یک بازار آرام و بدون متلاطم رو داشته باشیم و جلوی این سو حرکت‌های سوداگرانه رو بگیریم. هرچند که عرض کردم افزایش قیمت مسکن مؤثر هست، ولی مجرین ما هم باید دقت بکنن که طرف مقابلشون افرادی هستن که درآمدهاشون متناسب با رشد قیمت مسکن رشد پیدا نکرده و این رو باید کاملا متوجه بشن و شدن و ما قراردادهای اجاره‌ای که از اول سال در کشور منعقد شده و کدنگی گرفته داریم رصد میکنیم، ببینیم که افزایش اجاره بها به طور متوسط بین 10-15% بیشتر نیست و فضایی رو که دارن ایجاد میکنن، حالا بعضی از افراد قیمتهایی رو مطرح میکنن یا مود ایجاد میکنن، اینا باید جلوش گرفته بشه. اما باید ناگفته نمونه که در حوزه اجاره نشینی ما ضعف داریم، در حوزه مسکن در تولیدمون ضعف داریم، در توازن بین عرضه و تقاضا دچار مشکل هستیم. انشاءالله دولت باید یک مقدار بیشتر به این موضوع توجه بکنه و برنامه‌ریزی‌هاش رو منسجم‌تر بکنه و مسکن هم یه موضوع پایداری هست که فقط صرفاً یک وزارتخونه نمیتونه متولی، هرچند قانونگذار گفته یک وزارتخونه متولی هست، ولی باید نهادهای دیگه مثل شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، حضور خود وزارت راه و شهرسازی، دولت، بانک‌ها، همه اینها کمک بکنن که ما بتونیم حداقل در جهت تولید مسکن استیجاری که میتونه بازار انحصاری مالکان رو یا مجرین رو بشکنه و قیمت رو متعادل تر بکنه یه گام اساسی برداریم. من فکر میکنم تولید مسکن استیجاری در تمام دنیا وجود داره، یه الگوی بسیار متناسب هست، خصوصا برای خانه اولی ها و دهکای جوان که انگیزه اجتماعی بالا رفتن تعداد ازدواج ها هم بالا میبره و این ظرفیت در کشور حقیقتا وجود داره، چون 60-90% از قیمت مسکن وابسته به زمینه.
آقای دکتر رقبایی، ما هم تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که مثل شما ابراز امیدواری بکنیم، اما تجربه نشون داده در طول این 2-3 سال اخیر به ویژه که این ابراز امیدواری ها خیلی دردی از مستأجرین کم نکرده، چون همه ساله این تورمی که در نرخ اجاره بها داره به وجود میاد خیلی بیش از آن چیزی است که توان مستأجرین باشه. شما خودتون اشاره کردید در این بخشی از
همین برنامه‌ای که شما از طریق مجریش هستین و گردانندهی برنامه هستین، مطمئن باشین شنوندگانی که صدای ما رو به عنوان مجرین میشنون، حتما این گفتار ما در رفتار اونها اثرگذار هست و صحبت کردن و حرف زدن و توجیه منطقی دادن مطمئنن در حضور شما این کنترل بازار مؤثره. اما درمان اصلی همونطور که از ابتدا اشاره کردیم اینها نیست، درمان اصلی برقراری توازن بین عرضه و تقاضا هست، درمان اصلی این هستش که ما جلوگیری کنیم از رشد نامتعارف قیمت مسکن.
و بعد اصلا باید یک متولی خاص تعیین بشود برای اینکه یک قانونی رو مدون بکنن برای بحث افزایش اجاره بهای تعیین
و ایجاد بازار رقابتی. یعنی اینکه حالا هر چندم شرکت‌های پلیسی و تعزیراتی نمیشه جلوی قیمت مسکن رو گرفت. چرا؟ به دلیل اینکه مسکن در هر صورت تعداد نیاز مورد مسکنمون در کشور ما ارزمون کمتر از تقاضامونه. هر چقدر بریم به سمت سوی حرکت‌های پلیسی شاید در کوتاه مدت جواب بده، ولی در دراز مدت جواب نمیده. لذا ما باید تولیدمون رو متوازن بکنیم به حدی که موجه خودش دنبال مستأجر بگرده. من آقای ریری بعضی موقع یه مثالی رو میزنم، میگم یه زمانی تو همین شهر، تو همین کشور خودمون 20 سال پیش قیمت یه سیم کارت موبایل قیمت دو تا پیکان 0 کیلومتر بود. ولی الان ما 80 میلیون ایرانی داریم 200 میلیون سیم کارت. قیمت سیم کارت رسیده به 5000 تومان. یه کسی اصلا میگن یه دونه بخر یه دونه به هدیه میدیم 5000 تومان هم به شارژ هدیه میدیم. چه اتفاقی افتاد که این کالا تبدیل شد به یه همچین فضایی؟ به دلیل تولید زیاد، به دلیل برقراری توازن بین عرضه و تقاضا.
یه نکته دیگه هم وجود داره، حالا شما باز بهتر از من و خیلی از شنوندهای ما مستحضرید، های دکتر ربایی عزیز.
بله.
این که ما یه بخش عمده ای از منازل مسکونی به خصوص مناطق شمال و شمال شرق، شمال غرب پایتخت خالیه، یعنی حاضرن خانه هاشون رو و واحداشون رو خالی نگه دارن اما به قیمت پایین‌تر به مستأجر نسپارن. خب اینم یه آفته.
آره، منم اینو یه روشنگری خیلی دقیق بکنم بدون هیچ گونه تعصبی. ببینید ما در کشورمون آقای عبیری 25 میلیون تقریبا واحد مسکونی، 25 میلیون واحد مسکونی داریم.
بله.
بر اساس آمارهایی که خود دولت اعلام میکنه میگه که ما 2,500,000 واحد مسکونی خالی در کشور داریم.
بله. که خیلی بیشتر از این حرف است.
تقریبا 10%. خب.
بله.
تا حالا خالی بودن 10% از خانه های خالی در یک کشور طبیعیه. یعنی تو این که مثلا ما بگیم در همه خونه ها باید پر باشه، خب مثلا در جا به جایی مفهومی دیگه پیدا نمیکنه. در یه شهر استانی مثل استان تهران گفته میشه 500,000 واحد مسکونی خالی توشه.
بله.
که این 500,000 واحد مسکونی خالی تقریبا 200-300,000 تاش خارج از شهر تهرانه.
بله.
که آب و برق و جاده و مسجد و مدرسه و راه و امکانات دیگه نداره. ما بقیه 200-300,000 تاش تو شهر تهرانه کم توی که از اصلاحی اشاره کردیم در مناطق لوکس نشین و شمال تهران واحد های داکچری بزرگه.
بله.
که همین الان هم وارد شبکه عرضه بشه، چون یه اصلی ترین مخاطبین ما دهک های ضعیف و متوسط جامعه هم.
بله.
دهک های متمول جامعه بالاخره به نوعی گلیم خودشون عذاب میکشن. لذا همین الان اگه این خونه ها وارد شبکه عرضه هم بشه، مستأجرین توانمند ما هم قدرت اجاره این نوع خانه ها رو ندارن. اما این به مفهوم این نیست که مالیات های سرسخت برای این نوع خانه ها نباشه، چون که در تمام دنیا برای این نوع خانه ها، برای این نوع سیاست های استقرار در حوزه مسکن قوانین مالیاتی سنگین وجود داره که خالی نگه داشتن این خونه ها ضررش برای مالکینش بیشتر از اجاره ندادن این خونه هاست.
لذا
قاعدتا وضع همچین قوانینی هم به توازن کمک میکنه. فرمایش حضرت‌عالی درست هست، ولی عرض کردم میزان اینها اونقدری نیست که الان ما بگیم اگه تمام خانه های خالی به شبکه عرضه تزریق بشود مشکل مسکن ما حل میشود.
بسیار متشکرم.
ما بیشتر نیاز به تولید داریم، همونطور که شعار امسال هم رونق تولید هست. امیدوارم مسئولین دست اندرکاران با توجه به اینکه نقش تولید مسکن 60-90% بحث زمین هست، وزارت راه و شهرسازی کمک کنه به انبوهسازان تسهیلات ویژه داده بشه که ما بتونیم توازن رو برقرار کنیم، همه این مشکلاتمون حل بشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر ربایی عزیز. عصر شما بخیر و خداحافظ.
بنده هم تشکر میکنم. عصر و شب خوبی رو برای شما و همه شنوندگانتون آرزو دارم.
ممنونم از شما. در خصوص شکل‌گیری موج جدید مهاجرت از تهران به شهرستان‌ها با توجه به افزایش قیمت مسکن و تداوم گفتگو کردم با جناب دکتر حسام مقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 3035 در اختیار شماست. شماره تلفن گویای ما 2786-1035 و ضمن این که شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در اختیارتون هست. به صورت 24 ساعته از هر کجای ایران اسلامی که تماس بگیرید، همکاران ما منتظرند که صدای گرم شما رو بشنوند. ساعت 19:46 است. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
همطور که در خبرها شاید شنیدید، در شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ایران اعمال شد، به ویژه تحریم‌های دارویی، معاون محترم وزیر بهداشت گفتن در شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ایران اعمال میشه، علی‌رغم این که دارو و تجهیزات پزشکی جزء تحریم نیست، اما با مشکلاتی برای انتقال پول در ازای خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز مواجهیم. این موضوع رو می‌خوایم بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر مرتضی خیرآبادی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحب صنایع داروی انسانی. آقای دکتر خیرآبادی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام خدمت شما و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو جمهوری اسلامی ایران.
بسیار خوب. خب این اتفاق برخلاف تعهداتی است که حالا ما با آمریکا داشتیم یا توافقاتی که ما داشتیم با آمریکا. الان راهکار چیه آیه خیرآبادی برای اینکه بتونیم ما داروهایی که مورد نیازمون هست وارد بکنیم و بیمارانی که نیازمند این داروهای خاص هستند با مشکلی مواجه نشن؟
ضمن عرض مجدد احترام خدمت شما، به اطلاعاتون میرسونم که ما در کشورهای منطقه قوی ترین صنعت دارویی رو داریم.
بله.
که هیچ گونه مشابهتی حتی در کشورهای مثل روسیه، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه نداره.
بله.
و اون تلاشی که دانشمندان و متخصصان ایرانی در این عرصه انجام دادن، ما حدود 97% داروهامون رو در داخل کشور تولید میکنیم.
بله.
که از این 97% حدود 50% مواد اولیه‌اش هم در داخل کشور ما تولید میشه.
بله.
و بر طبق آمار سال 1376 ما حدود 700 میلیون دلار واردات کالا برای تولیدات این داروها داشتیم.
بله.
ولی ما 3% دارومون رو وارد می‌کنیم که حدود 1.4 میلیارد دلار داره هزینه میشه.
بله.
خب این صنعت صنعتی است که در تمام دنیا وابستگی به همدیگه دارن. ما نمیتونیم هیچ کشوری رو در دنیا مثال بزنیم که از الف تا گیه دارو رو خودش تولید می‌کنه.
بله.
معمولا به همدیگه وابسته هستن. مثلا برای یک صنعتی که خب خیلی خطرزا هست، مشکل محیط زیستی داره، یک کشور با اقدامات کامل محیط زیستی این کار رو انجام میده و به کشورهای دیگه هم صادرات داره.
بله.
پس بنابراین ما علی‌رغم کار بسیار خوبی که کردیم با 60,000 پرسنل اشتغالزایی که در این صنعت مشغول هستن، تونستیم که در مشکلات خاص ما بتونیم نیاز هموطنانمون رو برآورده کنیم.
بله.
ولی در موضوع وارداتی ما، ما حدود 1.4 میلیارد دلار واردات از کشورهای اروپایی و آمریکایی داریم.
بله.
که خب برای بیماران خاص ما هستن و عمده این داروها به علت گران قیمت بودنش 90 تا 95% هزینه رو دولت پرداخت میکنه.
بله. و الان هم مشکل ما برای واردات همین بخش از دارو هست.
بله بله. و نشون میده که یک بیمار خاصی که تمام زندگیش رو فروخته که بچهش، خواهرش، برای فرزند و پدر مادرش رو نگه داره.
بله.
دولت حس کرده هزینه رو نمیتونه بده، میاد 95% هزینه دارو رو پرداخت میکنه.
بله.
که اون بیمار در یک رفاه نسبی قرار بگیره. ولی از طول سال گذشته که تحریم های اولیه شروع شد، بیشتر بانک های دنیا از انتقال دارو، انتقال پول برای خرید دارو ممانعت کردن. حتی در زمانهایی که بسیار عجیب میدونستن که دارو باعث مرگ یک بیمار یا یک مرگ یک بشر در کره زمین میشه.
بله.
و این خب خطرات بسیار زیادی داره. بکش جنگی به افراد بی‌رضاعت، به افراد فقیر، به افراد ناتوان، به افراد درمانده از هزینه درمان اینقدر فشار نمیارن. ولی امروز ما ببینید فشار رو آمریکا آنچنان شدید کرده که ما برای داروی تالاسمی یه بیمار خاص، یه بیمار سرعی نمیتونیم دارو رو تهیه کنیم.
بله.
و هزینه های هنگفتی رو برای این کار داریم انجام میدیم که انجام بشه، ولی متاسفانه بسیاری از بانک ها تقریبا 90% تا پایان اسفند ماه تعطیل کردن، 10% باقی مونده. اون 10% هم دارند تعطیل میکنن روش انتقال پول رو، و این بیماران به طور جد در آینده نزدیک در اینا دچار مشکل خواهند شد.
آقای دکتر خیرآبادی، ما چون زمانمون محدوده، در خصوص نقش نهادهای حقوق بشری در خصوص حالا
تحریم در همه نهادهای حقوق بشری باید این فشار رو به آمریکا بیارن که این سلاح نیست، این اسلحه نیست، این وسیله تدافعی یا وسیله همدیگی نیست.
بله.
این نجات یک بشر در روی یک زمینه.
این دیگه خیلی غیر انسانیه که ما انسانها بازی بکنیم به واسطه اختلافات.
دولت کشوری حاضر میشه علارغم مشکلات خاص در کشور خودش بیاد هزینه 95% بیمار رو پرداخت بکنه که حداقل بیمار بتونه توی یک رفاه نسبی به سر ببره، از اون ور و ورود عدم ورود دارو خب مشکلات شدیدی رو در کشور ما به جا میذاره. ما بر طول چند ماه گذشته آخر سال 97
بله.
حدود 500 میلیارد دلار از پروفورما هامون به علت عدم نقل و انتقال مالی نتونستیم داروهاشو وارد کشور ما بکنیم. ما در طول سال 96 بسیار از شرکت‌های اروپایی به ما داروی نسیه میدادند.
بله.
یعنی دارو رو میدادن پولشو دو ماه بعد میگرفتن. حتی داروی نسیه رو متوقف کردن. به ایران دارو نمیدن تا موقعی که پول تو حسابشون ریخته نشه. وقتی پول تو حسابشون ریخته بشه بسیارشون از ترس حتی پول رو برمیگردونن. یعنی علارغم این تحریم ها ما شرکت‌هایی رو داریم که پول رو به حساب ریختن، ولی شرکت خارجی توسط فشار مستقیم آمریکا پولو برگردونده.
امیدواریم که بشه یک راهکاری اتخاذ کرد، یاری راهکاری رو پیدا کرد.
منابع بشری قطعا باید وارد بشن تو این زمینه. در تمام دنیا همین گونه بوده و اگر منابع حقوق بشری نخوان این وارد این سیستم زندانه بشن، جان هموطنان در کشور ما دچار خطر خواهد.
بسیار متشکرم از شما دکتر خیرآبادی. وقت بخیر، خدا نگهدار. در خصوص فعالسازی نهادهای حقوق بشری علیه اقدام آمریکا در تحریم دارویی ایران گفتگو کردم با دکتر مرتضی خیرآبادی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحب صنایع دارویی انسانی. ساعت 19:54 دقیقه است. آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب رو تقدیم شما می‌کنیم. می‌خوایم در خصوص راز ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر عبدالخالق سجادی از مدیران سابق بانک مرکزی. آقای دکتر سجادی سلام، وقت عالی، بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. قبل از هر چیزی عرض بکنم من از مدیران بانک مرکزی نبودم، از مدیران بانکی کشور بانک های مختلف بودم.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم از شما. آقای دکتر سجادی، چرا چالش های اقتصادی ایران همچنان ماندگاره و هیچوقت یک راهکار مناسبی برای از بین رفتن این چالش ها اتخاذ نمیشه و اتفاق نمیفته؟
یکی از دلایلی که مهمتر از مهمترین دلیلش اینه که ما اعتقادی به، یعنی سیاست مداران ما و اینها اعتباطی به علم اقتصاد ندارن.
بله.
علم اقتصاد هم مثل علم پزشکی، مثل علم سایر علوم دیگر،
بله،
خودش برای اصولی داره، روش‌های مختلف برخورد با بحران‌ها را داره، تکنیک‌های خاص خودش را داره،
بله،
که این ارتباط به ساختار اداری مملکت، ساختار اداری سازمان‌های مختلف با سیستم بانکی کشور ارتباط پیدا می‌کنه. ما تا زمانی که اعتقاد به مسائل علمی نداشته باشیم، روش‌های سلیقه‌گرایی میاد در کار ما. این روش‌های سلیقه‌گرایی یا خردگرایی این خود به خود بر اساس تفکر هر جریان سیاسی یا اجتماعی سریع تغییر میکنه.
بله.
چون حالا گاهی وقت شما در مدل‌های مختلف علمی گاهی وقت اختلاف نظرهای وجود داره، ولی به صورت عمیق نیست. اینجا سلیقه‌گرایی نمیدونی که با چه مدلی بشه هماهنگ شد. خود به خود همین مسئله باعث شده که ساختار اداری کشور با خصوص ساختار بانکی ما مرتب رو به اضمحلاله. مثلا یکی از مسائل مهمش در ساختار بانکی،
بله،
مدیران ما باید قدرت ریسک داشته باشن.
بله.
اگر مدیر بانک قدرت ریسک نداشته باشه، این دیگه نمیتونه کار بکنه، سرمایه گذاری بکنه. ولی عوامل متعددی رو که ناشی از یک جریانات دیگه‌ای وجود داره، این خود به خود تأثیر می‌گذاره به جریان مدیریت بانکی و خود به خود جریان علمی سازگار با این حرکت نمیشه، ساختارهای اصلاحی در درون بانک‌ها عملیاتی نمیشه.
بله.
و این روزگاری که الان ما رسیدیم و نهایتاً هم خودشون ورشکست شدن، هم نهایتاً نمیتونن که در خدمت جامعه به نحو مطلوب باشن.
و این که چرا این چالش ها تو کشور ما باز تولید میشن؟ ما یک دقیقه زمان داریم.
یکی از دلایلی که وجود داره اینه که همون معیارهای علمی رو عرض میکنن. موقعی که ما ساختار نظام فکری ما بر اساس مدل علمی نباشه،
بله،
خود به خود این به مرتب تکرار میشه. میگن که به نظر من باید ساختار به این شکلی، ولی تجربیات دنیا مثلا در بانک‌های توسعه‌ای، در بانک‌های سرمایه‌گذاری و سایر مدل‌های مختلف که در دنیا از سال 1954 شروع شده، تحولاتی رو در ژاپن ایجاد کرد، تحولاتی رو در آلمان ایجاد کرد، تحولاتی رو در و خصوص آمریکای لاتین ایجاد کرد.
بله.
این باعث شد که نهایتاً بانک‌های توسعه‌ای زمینی فراهم کنند که قدرت کارآفرینی رو افزایش بدن.
بسیار. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سجادی. وقت شما بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص راز ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران گفتگو کردم با دکتر عبدالخالق سجادی از مدیران اسبق بانک. خیلی متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir دریافت کنید. شبتون بخیر. خداحافظ.